بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن رجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث رابطه انسان و دین بود. این بحث مقدمی داشت که قبلا بیان شد و فصل اول این بحث تعریف دین بود و فصل دوم این بحث انتظاری که از دین می رود. اون چه در جمع شما برادران و خواهران دانشجو و مشاعل هدایت به عرض می رسد در این نوبت تتمه فصل دوم بحث و همچنین ورود در فصل سوم است. در تتمه فصل دوم این سخن مطرح است که آیا دین مسائلی که مربوط به فلاح و رستگاری انسان است در بر دارد یا اهم از آن به مسائل مادی؟ آیا اون چرا که دین آورده است اختصاصی به مسائل الهی دارد، اختصاصی به مسائل بعد از مرگ و مانند اون دارد، اختصاصی به مسائل اخلاقی و عاطفی دارد یا همه امور را در بر می‌گیرد؟ و همچنین اگر دین درباره مسائلی که تبیینش را به عهده دارد اعمی از مسائل دنیایی و مادی است، آیا خصوص اون مسائلی است که راه تحصیل و کسبش از طریق معرفت عادی مقدور نیست یا اعمی از آن است؟ همونطوری که در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید، ما هرچه حقیقت انسان را بهتر بشناسیم و حقیقت اسماء الحسنا خدا را بهتر بشناسیم، محتوا و مضمون دین را هم بهتر میشناسیم و رسالت دین را هم بهتر درک میکنیم. زیرا دین از یک سو برای تبیین اسماء الحسنا خدا نازل شده است و از سوی دیگر برای رفع نیازهای علمی و عملی حقیقت انسان. اگر حقیقت انسان در شؤون علم و عمل شناخته شد، قهرن معلوم می شود که انسان به چه چیز نیازمند است و نیازمندی خود را درک می کند و از دین رفع اون نیازها را طلب می کند. و همچنین اگر حقیقت اسماء الهی را به طور اجمال بفهمد، منتظر است که دین شرح و تفصیل اسماء الهی را به عهده بگیرد. اون کسی که انسان را در محدوده خاص می‌شناسد، انتظارش از دین هم برای همون محدوده خاص است. و همچنین کسی که خدا را با اسمای خاص و محدود می شناسد، انتظارش هم از دین آن است که همون اسماء خاص و محدود را شرح کند. ولی اگر کسی خدا را به عنوان بسیط الحقیقه شناخت و انسان را به عنوان مظهر اون خلق و خلیفه چنین خدایی شناخت، اونگاه انتظارش از دین خیلی بیشتر از انتظارش دیگران از دین دارد. و چون خود دین خدا را با همه اسمای حسنایش به صورت باز و روشن شرح داد و بیان کرد و معرفی کرد و حقیقت انسان را به عنوان خلیفت الله به مسجود ملائکه که شاگرد اسمای الهی است و خدا در تعلیم اسما تعلیم او را به عهده گرفته است معرفی کرد، قهرن دین به ما می آموزاند که از او چه انتظاری داشته باشه. مطلب دیگر آن است که بسیاری از مسائل است که اجمالش و اصل جامعش را عقل می فهمد ولی فروع ریزش را عقل دسترسی ندارد، مثل جزئیات اسمای حسنای حق، مخصوصا عالم مرگ و برزخ و قیامت و مواقف قیامت و جزئیات قیامت. زیرا عقل به طور اجمال اصل مبدا را اثبات می کند، اوصاف کلی، اوصاف ثبوتی و سلبی مبدا را اثبات می کند، اما کیفیت برقراری ارتباط خدا با خلقش را کاملا تبیین نمی کند، نحوه قرب خدا به بندگانش را تبیین نمی کند، نحوه تقرب بندگان به خدا را درست تبیین نمی کند. در همه این معارف اون تفصیل به جزئیاتش را دین به عهده دارد، چه این که عقل مسئله روح را و بقای روح را و اثبات عالم بعد از مرگ را فی الجمله اثبات می کند، بهده می گیرد، ولی کیفیت برزخ، مواقف قیامت، جزئیات بهشت و جهنم، اون چه در بهشت برای بهشتیان می گذرد، اون چه در جهنم برای دوزخیان می گذرد، عقل آگاه نیست. دین باید این معارف را تبیین کند. نتیجه که از این تتمه فصل دوم گرفته شد این دو مطلب است: یکی این که هر که در تأمین سعادت انسان نقش دارد دین میگوید، خواه مربوط به مسائل مادی باشد، خواه مسائل مربوط معنوی، و خواه مربوط به مسائل ارزشی باشد، خواه مربوط به مسائل دانش. دوم این که اون بخشهایی را که عقل میفهمد، دین وقتی اون بخشها را امضا کرده است عقل مطمئن تر می شود، و اون بخشهایی را که عقل از راه عادی دسترسی ندارد دین تعلیمش را به عهده می گیرد. این قسمت اخیر را خداوند در قرآن چنین بیان کرد: فرمود انبیا آمدند، مخصوصا خاتم انبیا علیهم آلاف و تحیت و سنا آمدند، چیزی به شما یاد می دهند که شما توان فراگیری اون را ندارید، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. در نوبت‌های قبل شرح این جمله قرآن به عرضتون رسید، این که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، معناش این نیست که چیزی را که شما نمیدانید پیغمبر یادتون میده، بلکه معناش آن است که چیزی پیغمبر یادتون میدهد که شما نه تنها نمیدانید بلکه نمیتوانید با علوم عادی یاد بگیرید. مشابه این تعبیر را خداوند به خود پیغمبر هم فرمود، فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، یعنی خداوند چیزی به توی پیغمبر آموخت که تو نبودی که از نزد خود یاد بگیری. جزئیات اسرار قیامت با برهان ثابت نمی شود، این را قرآن و شهود عرفانی انبیاء علیهم السلام تحلیل میکنه. این علمک ما لم تکن تعلم نشانه آن است که دین همواره یک مطلب تازه دارد. بسیاری از مطالب است که همونطوری که با شکوفایی عقل برای بشر روشن می شود، با شکوفایی آیات قرآن باز برای بشر روشن می شود. یعنی خداوند دو تا کار را دستور داد، یکی این که چراغی فرستاد که ما با این چراغ وحی درون و نهفته ها و نهانخانه خود را بیابیم. وقتی درون و نهفته ها و نهانخانه خود را یافتیم، اونجا هم میبینیم نورهای مشتعل است. با اون نورها دوباره برمیگردیم خدمت قرآن، میبینیم در نهانخانه قرآن معارفی نهفته بود که تا کنون نمیفهمیدیم. اون معارف را از نهانخانه قرآن فرا میگیریم، میبینیم اون معارف در نهان نهان ما یه چراغی دیگر نهفته است که با اون ذره‌بین قرآنی، اون چراغی که در نهان نهان ما نهفته بود، اون را افروخته میکنه و روشنیش را برای ما آشکار میکنه. ما به اون چراغی که در نهان نهانخانه ما نهفته بود مراجعه میکنیم، دوباره برمیگردیم خدمت قرآن، میبینیم باز در گنجینه قرآن مطالبی نهفته است که تا کنون برای ما معلوم نبود. این ارتباط متقابل عقل و وحی ادامه دارد تا انسان در کنار حوض کوثر به پیغمبر متصل بشود. این که فرمود قرآن و اطرت از هم جدا نمی شود تا همه تشنگان را به کوثر برسانند حتی یرد علی الحوض، این است. و این که امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بیان فرمود که انبیا آمدند تا اینکه به یسیر لهم دفاعین العقول، این چنین است. انبیا آمدند با راهنمایی های وحی اون نهفته های دل را و گنجینه های دل را آشکار میکنند. اون گنجینه ها نور است. هر اندازه که نور نهفته آشکار بشود، ما با این نور نهفته به خدمت قرآن میرویم و از زوایا و خوایای قرآن مطلب دیگر را درک میکنیم. یک منظومه شمسی در نهان ما هست، اما همواره این منظومه شمسی گرفتار کسوف و خسوف است. خواسته ها، تنگ نظری ها، بدبینی ها، هواپرستی ها و هواپرستی ها، اینها مایه خسوف و کسوف اون منظومه های شمسی است. کسانی که اون خورشید درونشون منزه از زل گرفتگی است، همواره روشن بینند و درون بین. کسانی که با گناه جلوی اون نور را گرفتن، همواره اون آفتاب درونشون گرفتار خسوف است و کسوف. انبیا آمدن تا این ماه گرفتگی، آفتاب گرفتگی، این زل گرفتگی، این خسوف ها و کسوف ها را بزدایند و اون شمس و قمر را روشن کنند. اگر اون شمس و قمر روشن شد، به پیشگاه قرآن می رویم، می بینیم در قرآن معارف فراوان است. وقتی اون معارف فراوان را فرا گرفتیم، میبینیم باز گرفتار یک خسوف و کسوف دیگری هستیم. این که گفته شد حسنات الابرار سیئات المقربین، برای همین است که ما هر اندازه بالاتر میرویم، میبینیم گرچه از بعضی از سایه ها رهایی یافتیم، از این گونه خسوف و کسوف عادی نجات پیدا کردیم، ولی سایه شوم اون جاه طلبی ها، اون مقام خواهی ها، اون ریاست طلبی ها و امثال ذلک جلوی منظومه شمسی ما را گرفته است و گرفتار یک خسوف و کسوفی شدیم. همین که گفتیم من از دیگری برترم و این را هم توجیه کردیم، گفتیم ما سالیان متمادی زحمت کشیدیم و اونها زحمت نکشیده اند، همین مایه زل گرفتگی است. دوباره وقتی خدمت قرآن می رویم می بینیم این زل گرفتگی را برطرف می کند، منجلی می سازد. وقتی دوباره برگشتیم می بینیم باز گرفتار یک زل گرفتگی دیگری هستیم و اون این است که خود را از دیگران بهتر نمی دانیم ولی می گوییم ما زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم. خود این هم یک زل گرفتگی است، زیرا همه نعمتها را ذات اقدس اله به ما داد. بسیاری از افراد به حوزه ها و دانشگاه ها راه یافتند ولی به مقصد نرسیدند. بسیاری از افراد در سیر و سلوک گام نهادند ولی به هدف سامی بار نیافتند. اگر عده‌ای به مقصد رسیدند و مقصود را مشاهده کرده اند، این لطف غیبی اوست، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. اونگاه میفهمیم هنوز گرفتار یک ذل و خسوف کسوف دیگری هستیم. به هر تقدیر هر اندازه به عقل خدمت بکنیم میبینیم یک چراغ خوبی است که فراراه شر نگه میدارد و هر اندازه شر شناس باشیم میبینیم یک سراج منیری است که عقل را شکوفا میکند. پس انتظارات ما از دین مربوط به معرفت خود ماست و مربوط به اسماء حسنای اله شناسی است تا برسیم به جایی که شاگرد مستقیم خدا باشیم که هیچ چیزی واسطه نیست، هیچ ملک و فلکی واسطه نیست. در اونجا که فرمود و علم آدم الاسماء، سخن از ملک نیست، چون ملک بعدها شاگردی انسان را به عهده می گیرد، اون هم در حد انباء نه تعلیم، که خدا به انسان کامل فرمود یا آدمو انبئهم به اسماء هؤلاء، و در نوبت های قبل فرق تعلیم و انباء مبسوطا بیان شد که خدا اسما را به آدم تعلیم کرد ولی آدم اسما را به فرشتگان انباء نمود. اما فصل سوم بحث این است که گوهر دین چیست و صدف دین چیست. صدف برای پاسداری حریم گوهر است که اگر صدف نباشد اون در و گوهر به هدر می رود. ولی قبل از ورود در فصل سوم بحث باید عنوان و سوال را اصلاح کرد. نباید سوال کرد گوهر دین چیست و صدف دین چیست. اصولا صدف در حریم دین نیست، همه دین گوهر است، منتها بعضی به منزله حافظ بعضی به منزله محفوظ هست. شریعت به منزله حافظ است، فروع دین به منزله حافظ است و اصول دین به منزله لب، وگرنه چیزی به عنوان صدف باشد و چیزی به عنوان گوهر، یا چیزی به عنوان پوست باشد چیزی به عنوان مغز، چیزی به عنوان جامه باشد و چیزی به عنوان بدن، اینطور نیست. همه دین نور است، منتها بعضی از مراحل قوی تر از مرحله دیگرند و بعضی از مراحل ضعیفتر از مرحله دیگر، از این جهت به اصول و فروع تقسیم شده است. اصول دین مثل اصول جهان به توحید برمی گردد، فروع دین مانند فروع جهان به وسائل اعمال و رفتارهای فرعی و جزئی برمی گردد. همونطوری که در عالم حق محض اصل است و این امور متفرع از اون حق محض نشأت میگیرد که الحق من ربک، همون حق که اصل است و مظاهری دارد به صورت دین تجلی کرده است که اصول کلی دین اصل است و فروع دین مظهر. نه میتوان اصلی از اصول دین را نادیده گرفت و نمیتوان فرعی از فروع دین را نادیده گرفت. منتها دین مجموعه اصول و فروعش برای تربیت و تکمیل انسان است و انسان اصل ثابتی دارد و فرع متغیر. اون اصل ثابت با ثابتات دین تکمیل می شود، اون فرع متغیر انسانیت با فروع متغیر و متحول دین تبدیل می شود، تطهیر می شود و تکمیل می شود و مانند آن. معنای تغییر فرع هم نیست که چیزی در یک عصری حلال است در عصر دیگر حلال نیست، بلکه عصرها مایه تحول موضوعات می شود. وقتی موضوعات متحول شد، احکامم به تبع تغییر می کند. در حقیقت موضوعها متحول می شود نه احکام. هر شیئی از حالتی بیرون می آید به حالت دیگر می رود و خود را زیر مجموعه قانون دیگر و حکم دیگر قرار می دهد. از اینجا روشن می شود که اگر درباره بعضی از اصول دین گفته شد این لبه است، به این معنا نیست که فروع دین به منزله صدف است، چون خداوند وقتی فروع دین را و اخلاقیات دین را مطرح میکند مانند اصول دین و اعتقادیات دین، میفرماید کسانی که اولو الالبابند این معارف و حکم را میفهمند و عمل میکنند. همونطوری که در تحلیل جهانبینی و مسئله توحید می‌فرماید اینها تذکره اولوالالباب است، در مسائل مربوط به اخلاق و فروع دین هم می‌فرماید اینها تذکره اولوالالباب است، یعنی کسانی که دارای لبن به فروع دین عمل می‌کنند، به اخلاقیات دین عمل می‌کنند. معلوم می‌شود فروع دین هم با لب انسان کار دارد، اخلاقیات هم با لب به انسان کار دارد. این چه نیست که فروع دین و اخلاقیات به منزله پوست و پوسته باشد، فقط اصول دین به منزله گوهر باشد. قهران فصل سوم بحث را ما باید با تغییر این سوال و تغییر این عنوان آغاز بکنیم که دین چیزی به عنوان گوهر و چیزی دیگری به عنوان صدف داشته باشد نیست، بلکه سراسر دین گوهر است. منتها گوهرها فرق میکنند. گاهی ذات اقدس اله مثال ذکر میکند که تا حدود او موصل را تشریح میکند. میفرماد میکه الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیا مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علان. گاهی این چنین تمثیل میکنند که یک لبیست و یک فرعی، مثل اینکه چراغیست شعلهیست که با شیشه تنظیم میشود و در چراغ محفوظ میماند و در چراغدان جاسازی میشود تا از گزند طوفانها مسون بماند. اما این تمثیل از بعضی از جهات مقرب است و از بعضی از جهات مبعد. سراسر دین نور است. اینطور نیست که بعضی از احکام دین مثل شیشه بی نور باشد، بعضی از فروع و اخلاقیات دین مثل شیشه بی نور باشد. سراسر نور است. لذا درباره همین اعمال و اخلاقیات دین خدا فرمود اگر شما با تقوا بودید حق برای شما روشن می شود. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این یجعل لکم فرقانا برمیگرداند ما را به اون چی که در ذیل فصل دوم بحث شد، به اون این است که عمل به دستورات دین مایه شکوفایی همون نهفخانه عقل است. یعنی اگر کسی دستورات دین را، اعمال و اخلاق دین را انجام بدهد، از درون او اون چراغ الهی افروخته می شود که حق را از باطل تشخیص می ده. اگر هم نتواند بیان کند ولی می فهمد چه راهی را باید برود، این همون یدرک بلا یوسف است. گاهی میبینید بعضی ها میگوین من میل ندارم ولی علتش را نمیدانم. این که میگوید من مائل نیستم ولی سببش را نمیدانم، برای آن است که از درون یک ندایی به گوش او میرسد که این کار را نکن. این همون ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا خواهد بود. بنابراین اگر هم از شریعت به قشر یاد کرده اند، نه برای این است که معاذ الله ظاهر دین و شریعت دین به منزله پوست و پوسته است و فقط عقاید به منزله مغز، این چنین نیست. اونها هم تصریح کردن، گفتن همونطوری که خداوند مراحل دین را، مراتب دین را از شیشه و چراغ و چراغدان شروع کرده تا به اون نور ختم کرده، و چراغدان و چراغ و شیشه همه حافظ اون نورن، اما این نه به اون معناست که شما اون چراغ را بشکنید و فقط از نور استفاده کنید، زیرا اگر چراغ را شکستید دیگر نوری نصیبتون نمی شود. به همون معیار گفتن شریعت قشر است و حقیقت لب، نماز قشر است به توحید لب، نه اینکه که معاذ الله این پوسته است پوسته را رها کن. اگر پوست را رها بکنید که مغزی نمی ماند، تمام میوه ها در اثر اون پوست محفوظ موندن. پس این تشبیهی که بزرگان دارن که برخی از امور مثل فرو را قش دانستن، برخی از امور مثل اصول اعتقادی را لب دانستن، برگرفته از خود قرآن کریم است. اما در حد یک تمثیل، نه در حد یک تعیین. مگر خدا در سوره نور فرمود الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکمون دوریت، یعنی معناش این است که بعضی از مراحل نور مثل شیشه است بی اثر است، بعضی مثل چراغدان است بی اثر است، فقط اون نور مؤثر است. تا کسی بگوید این فرو را رها کن به اون نور برس، یا رسیدن به اون نور تنها وقتی مؤثر است که انسان از چراغدان و چراغ و شیشه استفاده کند. قهرن سراسر دین می شود گوهر، سراسر دین می شود نور. لذا ذات اقدس اله وقتی قرآن را می ستاید نمی فرماید اصولش نور است و فروغش چراغ یا چراغدان. سراسر قرآن را که هم معارف دارد به حکم، هم احکام دارد به دستورات، می فرماید قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یعنی هم فروعش نور است هم اصول، هم فروع گوهر است هم اصول گوهر. نه اینکه اصول گوهر باشد فروع صدف باشد، تا کسی روزی گوهر را بگیرد و صدف را بشکند و به دور بیندازد، این چنین است. چون راه رسیدن به اون گوهر همین گوهرهای فرعی است. و همونطوری که در فصل دوم بحث ملاحظه فرمودید یه رابطه متقابلی بود بین نهانخانه دل و معارف باطنی قرآن، یعنی هر اندازه قرآن عقل را شکوفا بکند، عقل با استعداد بهتری به پیشگاه قرآن می رود، مطلب تازه تری می فهمد، و هر اندازه مطلب تازه تری فهمید دوباره به خیشتن خیش بر می گردد، به اون درون درون سری می زند و یسیر لهم دفاعین العقول، باز میبیند گنجینه جدیدی نصیب او شده است. رابطه فروع اصول هم به شرحی زن. اصول اعتقادی مایه بروز فروع دین است، یعنی کسی که به خدا و قیامت معتقد است اهل عبادت و نماز است، گناه نمی کند و واجب ها را انجام میده. و همین اعمال دینی یعنی پرهیز از گناه و اطاعت از ذات اقدس اله مایه شکوفایی اون اصول دین است، یعنی بینش توحیدی را قوی تر می کند، اون اعتقاد را راسخ تر می کند. عمل به منزله یک آبی است که انسان به پای نهال اعتقاد می ریزد و اعتقاد انسان را وادار می کند که عمل بکند و این عمل مایه رسوخ اون اعتقاد خواهد بود. شما ببینید قرآن کریم برای تثبیت اعتقاد اعمال را عامل مؤثر می داند. می فهمد مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله تثبیتا من انفسهم. در بسیاری از بخش های قرآنی تفکر یهودیت را خدا نقل میکند و ابطال میکند. گاهی میفرماید به فقرا و مستمندان برسید، اونا که اقتصاد زدن و تفکر اسرائیلی دارن میگن انات ایم و ملو یشاء الله و اطعمه. خب اگر اعطا و اطعام فقرا و مستمندان خوب است، خود خدا بکند، چرا ما بکنیم؟ در مسائل نظامی و دفاعی از حیطه اسلامی هم همین تفکر اسرائیلی رو دارن. به موسی کریم میگن اگر دفاعی از مرزوبون خوب است یا مبارزه با طاغوتیان خوب است، خود توی پیغمبر با خدای تو بروید بجنگید، چرا ما بیاییم؟ اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خب این تفکر هم در مسائل اقتصادی مطرح است، هم در مسائل دفاعی و نظامی. اصل این تفکر اسرائیلی، ذات اقدس اله اینها رو نقل میکنه. بعد در سوره ای که به نام مبارک پیغمبر خاتم علیه و علی آله آلاف و تحیط و سناست میفهمد که لو یشاء الله لانتصر منهم ولكن لیبلو بعضکم ببعض. فبود اگر خدا بخواهد شخصا این کارها رو میکند، ولی میخواد شما را بیازماید تا شما به کمال برسید. خب اگر خدا بخواهد به اینها هم میداد همونطوری که به شما داد، ولی میخواد شما را با شکر اونها را با صبر بیازماید. به شما داد تا به دیگران هم بدهید، به شما توان حمایت داد تا از نظام اسلامیتون حمایت بکنید، از ناموس دین مسلمین حمایت بکنید. این فکر اسرائیلی رو طرد بکنه. بنابراین عمل صالح، اخلاق و فروعات دین برای تثبیت موقعیت اعتقادی خود ماست. همونطوری که اگر کسی در باغچه منظرش نهال قرض کرد باید آبیاری کند تا این نهال لرزان را تثبیت کند، اگر کسی به خدا و قیامت معتقد شد، مسلمان شد، باید با اخلاق و اعمال صالح پای این نهال دین آب بریزد تا این نهال رو تثبیت کند و نلرزد، وگرنه باید سرما میخشکد، باید تنبادی از جا کنده میشود. خدا فرمود شما به دیگران انفاق کنید تا نهال دین خود را تثبیت کنید که نلغزد و نلرزد و نخشکد. تثبیتا من انفسهم، وگرنه همون خدایی که به شما داد توان اون را دارد به دیگران هم بدهد و میدهد. پس رابطه اصول و فرو در حقیقت رابطه گوهر و صدف نیست، رابطه نور قوی و نور ضعیف، رابطه گوهر قوی به گوهر ضعیف است یک. و اگر تمثیلی به قشر و لب شده است برگرفته از آیه نور سونه نور است این دو، و اون تمثیل از یک جهت مقرب است و از جهت دیگر مبعد این سه، و رابطه فروع و اصول دین رابطه متقابل از این چهار، و اصول دین نقش سازنده در اعمال صالح ما دارد و اعمال صالح نقش تعیین کننده در تثبیت موقعیت دینی ما خواهد داشت. امیدواریم ذات اقدس اله همه ما را به اصول و فروع دین آشنا بفرماید و همه دانشجویان مخصوصا برادران و خواهرانی که به حرم اهل بیت قم مشرف شدن از معارف الهی و از آگاهی به اسماء حسنای حق بیش از پیش برخوردار بفرمایید.